ساعت 18:06 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. نمایندگان موافق و مخالف کابینه پیشنهادی و برنامه‌های دولت 12 در مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند. عملیات ارتش عراق برای بازپس گرفتن تلعفر از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. و دانشگاه هاروارد آمریکا بار دیگر به عنوان بهترین مؤسسه آموزش عالی دنیا معرفی شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. صبح سه‌شنبه 10 تن از نمایندگان مخالف و موافق وزرای پیشنهادی و برنامه‌های دولت 12 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند. موافقان با اشاره به عملکرد دولت 11 بر همکاری و هماهنگی بیشتر دولت و مجلس تاکید داشتند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس در سخنرانی خود گفت در انتخاب اعضای کابینه انتخاب‌های بهتری نیز وجود داشت، اما این موضوع که از دولت یک صدا شنیده شود از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از مخالفان از جمله محمد رضا ابتهی نیز تیم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت 12 را ناهمگون خوانده و گفت رئیس جمهوری نمیتواند با این تیم مشکلات کشور را حل کند. بیشتر مخالفان از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی و عدم توجه کافی به برنامه ششم توسعه انتقاد کردند. پس از یک استراحت، جلسات رسیدگی به برنامه‌های دولت 12 و رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی در نوبت عصر آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در ادامه همین بخش خبری بیشتر درباره جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 12 با فرنوش امیرشاهی خواهیم شنید. عملیات هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تلعفر در غرب موصل از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. شبکه تلویزیونی از سومریه در بغداد به نقل از سخنگوی وزارت دفاع عراق گزارش داده است که عملیات زمینی برای تصرف تلعفر پس از پایان عملیات هوایی شروع خواهد شد. ماه گذشته ارتش عراق و حامیان آن موفق شدند پس از 3 گروه خلافت اسلامی را از موصل، دومین شهر بزرگ عراق، بیرون برانند. شهر تلعفر در 50 کیلومتری موصل پیش از ورود داعش به آن جمعیتی حدود 200,000 تن داشت و برخی از فرماندهان ارشد گروه خلافت اسلامی از اهالی این شهر هستند. تلعفر محل سکونت اقلیتی ترکمن است. در ماه‌های گذشته و در حالی که عملیات بازپسگیری موصل در جریان بود، شبه نظامیان شیعه هشت شعبی تلاش می‌کردند تا کنترل جاده‌های منتهی به تلعفر را در اختیار گیرند. این اقدامات هشت شعبی که مورد حمایت ایران است، با انتقاد ترکیه مواجه شده بود. در لیست رده‌بندی 500 دانشگاه برتر جهان، دانشگاه هاروارد آمریکا بار دیگر به عنوان بهترین مؤسسه آموزش عالی معرفی شد. در لیستی که هر ساله از طرف سازمان رده‌بندی شانگهای منتشر می‌شود، دانشگاه‌های استنفورد در کالیفرنیا، کمبریج بریتانیا، MIT در آمریکا و دانشگاه ایالتی برکلی به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم این لیست جای گرفتند. در سال جاری مانند سال‌های قبل، دانشگاه‌های آمریکا با 135 مؤسسه آموزش عالی در بین 500 دانشگاه برتر جهان در مقام اول قرار دارند. چین با 57 دانشگاه و بریتانیا با 38 دانشگاه از 500 مؤسسه آموزش عالی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده‌بندی سال جاری به ترتیب در بین 300 تا 500 دانشگاه برتر جهان جای گرفتند. سازمان رده‌بندی شانگهای از 15 سال پیش نتایج ارزیابی‌های خود را منتشر می‌کند و یکی از معتبرترین مؤسسات ارزیابی در بین مؤسسات آموزش عالی جهان به شمار می‌رود. همونطور که از صبح در جریان هستید، جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای در دست گرفتن امور کابینه 12 از صبح آغاز شده و رادیو فردا با پوشش ویژه خودش این مراسم و این سخنرانی ها رو در مجلس شورای اسلامی پوشش داده. خانم فرنوش امیرشاهی همراه با من در استودیو خبر رادیو فرداست که باز هم از این جلسه بشنویم. فرنوش، نکته اساسی که در این فرصت داشتیم و نکته مهمی هم هست، ورود موافقان و مخالفان به وزرای پیشنهادی است، وزیر آموزش پرورش و وزیر ارتباطات. نکات مهم چی بوده؟
همینطور الان که من و شما در حال صحبت هستیم، نمایندگان موافق مخالف دارن در مورد محمد جواد آذری جهرومی، گزینه آقای روحانی برای وزارت ارتباطات، صحبت میکنن. ایشون از این جهت اهمیت داره که در یکی هفته اخیر صحبت هایی بوده در مورد سوابقی که داشته آقای جهرومی. گفته شده مسئولیت ها هایی داشته در وزارت اطلاعات. خود ایشون هم پذیرفت که در زیر ساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود فعالیت میکرده در وزارت اطلاعات. حتی کمپین بین المللی حقوق بشر بیانیه صادر کرده و گفته که دست کم 5 نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی آقای میرحسین موسوی در سال 88 توسط آذری جهرومی بازجویی شدند. اینها مباحث هست که مطرح در شبکه‌های اجتماعی خیلی این موضوع مطرح شده بود و از نماینده‌ها خواسته بودند که به او رأی ندن. با این حال به هر حال جلسه با مخالفت قاضی پور شروع شد، نماینده اردبیل که اصولگرا هم هستش، ارومیه اصخایی میکنه. ایشون گفت که برخلاف شرع آقای آذری جهرومی در حریم خصوصی مردم دخالت کرده، اما اشاره نکرد که دقیقا منظورش چه هستش. به مدرک آذری جهرومی اشاره کرد که غیر منطبطه و برخی از کارها رو دور از توان اون ارزیابی کرد. ازش پرسید که شما میخواین سیاست‌های واعظی وزیر فعلی ارتباطات رو پیگیری کنین یا اینکه نه سیاست‌های بالادستی رو میخواین پیگیری کنه، و گفت که چرا سرورهای تلگرام هنوز به ایران نیومده، در این حال که اشاره کرد فیلتر هوشمند اساسا به هیچ جایی نرسیده. به یک حکم حکومتی اشاره کرد که ظاهرا به گفته آقای قاضی پور از طرف آقای آذری جهرومی برخلاف اون انجام شده و از این نتیجه گرفت که او اعتقادی به ولایت فقیه هم نداره. بعد از اون خانم زرآبادی نماینده قزوین اومد پشت تریبون در قامت مخالف و گفت که خیلی سک فنی با نمودار و کارشناسانه با او مخالفت کنه و گفت برای 41% از وظایف این وزارتخانه هیچ برنامه ارائه نشده و بهش گفت که من واقعا امیدوارم برخلاف فراکسیون جلسه که با فراکسیون امید داشتیم و اونجا خیلی سعی میکرد با جوابای فنی و از جواب دادن به نوعی فرار بکنید، اینجا صداقت داشته باشین. هنوز این جلسه ادامه داره و نماینده موافق مخالف در حال صحبت هستن.
خب راجع به وزیر آموزش پرورش که اولین وزیری بود که مورد بررسی قرار گرفتش، محورهای موافقت‌ها و مخالفت‌ها چه بوده؟
وزیر آموزش پرورش هم اتفاقا از جمله وزرایی بود که حواشی داشت، هم فراکسیون امید هم اصولگرایان مجلس خیلی در موردش نظر کاملا 100% مثبتی نداشتن. کمان که به هر حال وزارت آموزش پرورش در ایران وزارتخانه حساسی هستش که بیشتر وزراش یا استیضاح یا برکنار شده. موضوعی که اینجا مطرح شده اینه که سند تحول بنیادین آموزش پرورش شتاب زده اومده اجرا شده، هرچند که خود بعدهای گفتش که اصلا این سند تحول برنامه شه، حتی اگه برنامه نمیداد همین سند میتونست برنامه اون باشه. اصولگرها یک انقلتهایی آوردن مبنی بر اینکه او ابهامات مالی داره، ولی نماینده موافقش صحبت کرد که هیچ اسمی از او یا خانوادش در تخلفاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده وجود نداره. و موضوع دیگه این بودش که خیلی ابراز نگرانی میکرد نمایندگان مبنی بر این که او نکنه که بخواد به سهم خواهی ها و باند بازی ها در این وزارتخانه به فرض ازتون پرسن که آیا شما میتونید جاشو بگیری، و بعدهایی گفت که من تمام تلاشمو خواهم کرد در این حوزه.
یه بخش عمده ای از بحث‌های پیرامون جلسه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی تذکرهایی هست که نمایندگان میدن. گاهی تذکرها حتی از نطق‌ها هم مهمتر هست، یعنی نکاتی رو داره که خیلی مهمه. از این دست تذکرها توی جلسه صبح یا عصر چه بوده و نکته‌ای که محل چالش نماینده‌ها قرار بگیره چه چیزایی رو داشتی؟
دقیقاً از صبح این بحث که آیا اصلاً دولت آقای روحانی این اجازه رو داشته که یک وزیرش رو معرفی نکنه و با 17 وزیر بیاد به صحنه علنی جلسه رأی اعتماد برگزار بشه، هیئت رئیس موافقت کنه یا نه مطرح شده. هرچند که آقای لایجری هر بار توضیح میده که بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس مشکلی وجود نداره، ولی باز هم این موضوع محل تذکر هستش. میگن که آقای روحانی آمده و انتخابات رو این جلسه رأی اعتماد رو دو مرحله کرده که این خلاف قانون هستش، ولی به هر حال آقای لاجرانی به این جواب داده. یک تذکر دیگه باز آقای زنور مطرح کرد در ادامه نطقی که داشت، اومد حرفش رو پس گرفت که من نگفتم که این دولت سکولار هستش.
چی گفته بود مگه آقای زنور که مجبور شد
میخواین که صدای آقای ذوالنور رو بشنویم.
حوزه فرهنگ رو من اشاره میکنم. من هرچه مرور کردم برنامه پیشنهادی جناب آقای رئیس جمهور رو بررسی کردم که رنگ و بوی از دین در جامعه دینی که هم جمهوری جمهوری اسلامی است و هم مردم مسلمان پیدا کنم، به این معنی پیدا نکردم که اگر همین برنامه رو بگیم برنامه یک دولت سکولار و لائیک هست، چه تفاوتی با جمهوری اسلامی داشت؟ در این برنامه جای دین و مانور دین کجاست؟ حوزه فرهنگی که همیشه مورد دغدغه رهبر معظم انقلاب و مراجع اعظم تقلید بوده، در کجای این برنامه بهش پاسخ داده شده؟ جایگاه برنامه‌های دینی و قرآنی و آموزه‌های دینی کجاست؟ در بررسی معضلات اجتماعی به کدام نسخه دینی و آموزه‌های دینی اشاره شده؟
آنچه میشنیدید بخشی از سخنان آقای ذوالنور نماینده مجلس بود که در جلسه صبح اگر اشتباه نکنم تذکری درباره سکولار بودن دولت داد که مبنای اختلافهایی شدش که خانم امیرشاهی داشت توضیح میداد.
بعد از صحبت‌های ایشون آقای کواکبی هم پشت تریبون اومد، می‌خواست موافق کلیت برنامه صحبت کنه ولی جواب آقای ذوالنور رو داد.
این که ما بگیم برنامه ها سکولار هست یا معنای سکولار را نمیدونیم یا متوجه نیستید که در رأس این نظام مقام معظم رهبری هستن. همین چند روز پیش مقام معظم رهبری حکم جناب آقای دکتر روحانی را تنفیس فرمودن، یعنی در رأس یک دولت سکولار مگر تنفیس فرمودن؟
آقای کواکبی گفتش که اینجا مجلس، بعضیا فکر میکنن اینجا خطبه های نماز جمعه هستش که اینطور صحبت میکنن. این موضوع باعث شد که در خلال مباحث آقای ذوالنور بخواد تذکر به درخوزش دفاع کنه. اولا حرفش رو پس گرفت، گفت من نگفتم این دولت یا نظام سکولار هستش، من گفتم نظام ما نظام اسلامی هستش، برنامه کم که ارائه میشه باید مطابق اسلام باشه، یه برنامه‌ای که دینی هستش ارائه بشه، وگرنه من اصلا رمی نبوده. بعد اشاره کرد به این که وقتی آقای کواکبیان میگه اینجا خطبه های نماز جمعه است، یعنی این که در خطبه ها هیچ منطق و عقل و ادبی وجود نداره و به آقای کواکبیان گفت شما به نمازخوان ها، خطیب ها و نماز جمعه توهین کردید. بعد آقای کواکبیان صدای فریادهاش میومد که میخواست جواب بدم، آقای لاجانی زیر بار نرفت و گفت که به هر حال شما حرفتون اشکال داشته و اینکه اجازه نمیدم به که صحبت بکنید.
با بررسی جلسه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم همراه با فرنوش امیرشاهی هستیم، یک پرومو بشنوید تا دوباره برگردیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
فرنوش، من شبکه‌های اجتماعی رو که چک می‌کردم بخشی از سخنرانی آقای جهانگیری معاون اول حسن روحانی که پیش از ورود نماینده‌ها به وزرا و وزارتخونه‌ها تک به تک در واقع اون وقتی که برای آقای روحانی بود و استفاده کرده بود آقای جهانگیری، خیلی به موضوع به محورهای سخنرانی آقای جهانگیری پرداخته بودند، موارد که دفاع شده بود از عملکرد دولت یا باز انتقادهایی که به دولت قبل داشت. اهم سخنان آقای جهانگیری چه بود که اینطور بازتاب گسترده پیدا کرده بود در شبکه‌های اجتماعی؟
دقیقاً همینطور که در شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شده، آقای جهانگیری اومد یک مسئله از دولت‌های قبل رو مطرح کرد، گفت یادمون نرفته که تو همین مجلس قبلی یه سیدی علیه رئیس مجلس خانواده‌اش پخش شد که اتفاقاً از یک فرد عادی که رئیس جمهور بوده. ادعا کرد که در طول دولت 11 حتی یک دستور رهبری هم روی زمین نمونده. گفت که ما نگفتیم که ذخایر ارزی رو کجاها حبس کردن و نیومدیم اینها رو بگیم، یا نیومدیم بگیم که بانک مرکزی در کجا سرمایه گذاری کرده، هرچند که گفت در شرکت نیکو سرمایه گذاری شده و گفت که هیچ کس نفهمیده که به خاطر بی‌عرضگی مدیریتی چه اتفاقایی در 8 سال گذشته افتاده، و این صحبتایی بود که داشت.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی خبرنگار که با ما همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید.